بلند معماریه، چون 400 ساله بله. ثابت مونده دیگه. بعد این فضا غیر از این که محل تفریح و گردش و تماشاست، این تنظیم آب شهر اصفهانه. این آب دریچه های آب، وقتی آب زاینده رو زیاد میشه این دریچه ها همه باز میشه، فشار آب در حد اینکه شهر رو پر کنه داره آبو برسونه به اون موقع که آب لوله کشی نشده.
همه اینا شگفت انگیز، ولی اون تفنگ رو من واقعا نشیده بودم. تفنگ حسن موسایی که بهترین سلاح در زمان خودش در زمان شاه عباس صفوی بود و تیرش امکان نداشت خطا بره.
خب حالا چرا وقتی آب کم میشده، برای اینکه فشار آب باقی باشه که آب به انتهای اصفهان هم برسه،
بله.
این دریچه ها رو میبستن باز میشده.
بله.
محل قایقرانی، محل شنا یاد گرفتن، محل آموزش های نظامی برای قایقرانی، یعنی به جای اینکه این بیاد بره توی خلیج فارس، اومده تو مرکز حکومت این کار کرده. حالا اون خیابون چهارباغش که زیباترین خیابون، میدان نقش جهانش و مثلا. پس ببینید این قدرت با اون ثروت، با اون امکاناتی که هم از نظر خزانه، از نظر پشتوانه مالی، افزایش صادرات و درآمد ارزی کشور.
صادرات هم ما داشتیم؟
بله، فرمان میگم تمام با کشاورزی رو فقط عرض کردم تو منطقه و تو شمال آفریقا و تو قسمت ابریشم ایرانی، خودش پوین که ابریشم چینی معمولا بالاتره و ابریشم ژاپنی، ولی ابریشم ایرانی به بحث بسیار، فرش ایرانی، صنعت ترمه ایرانی، بله، پارچه بافی ایرانی. خب ببینید این هنر و این ثروت و این قضایا اومده به دست نادرشاه، دو مرتبه تقویت شده. درسته جنگ کرده نادرشاه، ولی ما هنوز خزانه جواهراتمون که دومی یا سومی خزانه جواهرات جهانه، در از همون بخش عمدش از زمان نادر و صفویه سرچشمه میگیره، که البته صفویه تو قلعه تبرک داشتن. بعدش وقتی که کریم خان میاد، کریم خان در یک حکومت آرام کشور اداره میکنه. بعد قاجار که میان، به جای اینکه این ثروت، این امکانات، این صنعت اینا رو دنبال بکنن، همه چیز با دست میدن، میان میرن توی جنگ بیخودی تو ترکمنچای. من واقعا یه که اون قبل جوونیم داشتم، مال دانشگاه نظامی میخوندم، دروس دانشگاه نظامی رو دیدم که مسئله جنگ بعد که منجر به قرارداد ترکمنچای شد، آغازش که ملت جمع شدن و مرحوم آیت الله العظمی سید محمد مجاهد فرماد جهاد داد و همه اومدن، اینا خب پیش بردن، رفتن جلو گرفتن. بعد افسری که اونجا از مال روسیه اون زمان داره مینویسه، میگه من دلم میسوخ، میدم این سربازهای ایرانی با لباس ساده، با قدم امکانات تا تجهیزات، چه قدرتی دارن، چه شجاعتی دارن، چه شهامتی دارن. خیلی دلم میخواست که میتونستم یه همچین نیروی داشته باشم. و این آقای پتلیشا این نیروی عظیم رو به باد داده و بعد ترکمنچای و گلستان را قرار داد بسته و بعد غرامت پرداخته و ایران را از نظر پولی دچار مشکل کرده و بعد که به اصطلاح فتلیشا به درک واصل شده، جاش محمد شاه که اومده، خب قائم مقام فراهانی، قائم مقام ملک فراهانی صدر اعظمش بوده، داشته با خوبی اداره میکرده کشور رو، این رو کشته. درسته. و بعد این آدم حاج میرزا آقاسی رو میاره سر کار صدر اعظم، که فراماسونر انگلیسیه و بنا به دستور انگلستان باقی مانده خزانه ایران رو به باد میده. با چی؟ با عنوان که الان ضرب المثل مونده دیگه. این شروع کرد در نقاط مختلف ایران چاه آب کندن در جاهایی که آب نمیداد. بعد بالای سر یه چایی میره خودش سر بزنه به اون پایین این که داشته شاه رو میکنده، میگه آی چیکار میکنی فلان، میگه والله چی گرفتار این من صدر اعظم نفهم رازیم که جایی که آب ازش در نمیاد به ما داده که چا بکنیم، این که آب نمیده، یه از اون بالا گخومت که فلان فلان شده، اگه برای من آب نمیده برای تو که نون داره چه میکنی؟ در که نون نداشت، اون میفهمید، میگفت تو داری ثروت مملکت رو به جای اینکه بری چه آب رو تنظیم کنی، سد بسازی، مثل سد زاینده رود بسازی، از این کارا بکنی رفتی داری به باد میدی.
پس با این دست اقدامات شد که اون زیر ساختایی که صفوی آماده کرده بود اینا آرام آرام
اینا همه رو به باد دادن، کشور قدرتمند ایران رو به باد دادن. نادرشاه آخرین جهان گوشای این بخش در این منطقه است. بعد از نادر ما کسی نداریم. ناپلئون به زمان فتحعلی‌شاه توی فرانسه است. ما این تنها این جهان گوشایی رو به باد دادن. ایران شد یک کشور عقب افتاده
ضعیف
و در اختیار شبکه فراماسونری انگلیسی که در کشور اینا اداره می‌کردن. و مثلا میرزا آقان نوری میاد بعد از امیر کبیر و مرحوم شهید امیر کبیر وقتی که میاد دارالفنون میسازه میخواد دانش جهان رو بیاره و میاره و اینایی که میان ایران از اونجا بهترین صنعتگرا رو میاره، خیلی از اینا مسلمون میشن. این کره جغرافیایی ناصرالدین شاه که یک شیء بسیار ارزشمند دنیا اساسا چیز ممتازی
که کشورهای مختلف و با جواهرات متنوعی
این کره ساخته، یکی از مهندسینی است که امیر کبیر از خارج آورده ایران و این اینجا تربیت کرده، با این تربیت شده هاش. من وقتی که در مجلس هشتم شدم نماینده ناظر مجلس در بر جواهرات ملی و بر اندوخته اسکناس، وقتی رفتم تو این خزانه اینا رو که دیدم اصلا دنیای چیز. و جالبه که هیچی ما کتاب ارزشمند از اینا نداشتیم. یکی از کارهای بسیار ارزشمند من، استادای دانشگاه اصفهان رو پیدا کردیم، دنبال کردیم که دو سه سال پیش ما کتاب کره جغرافیایی مبارکه رو در آوردیم. و این به اصطلاح کره نزدیک 160 خورده جواهر داره.
بله.
و جالبه که تمام نقشه های دنیا رو در اون زمان اینا با جواهرات مختلف، مثلا آبها همه با زمردن.
بله.
ایران با الماسه، فلامک الماسه.
بله.
بعضی کشورهای دیگه با یاقوتن، بعضی ها با لعلن.
نقشه جهان رو اینجوری تصویر کردن روی کره خیلی.
این کره از نظر مهندسی و ظرافتی که داره بسیار قوی، هنری و صنعتی است. از نظر جواهرات بی‌نظیره، از نظر منبع تاریخی دنیا که اونجا این کشورها چه برزی داشتن، یک منبع مستند جهانی است. و از نظر ارزش، غیر از ارزش هنری و به اصطلاح تزیینی و اینها، خودش میلیاردها میارزه.
بله.
همین خزانه ما هم یه دونه داشت. آن شما ملاحظه بکنید که آقای امیرکبیر رفته اینها رو آورده، امیر کبیر رو فراماسونری انگلیسی با نفهمی مهد اولیا مادر ناصر شاه و توسط اعتماد السلطنه فراماسونر و توسط میرزا خان نوری فراماسونر به شهادت رسونده، بعد ایران رو به باد دادن. همین دارالفنون رو به جای اینکه از دنیا اساتید ارزشمند بیارن که جوان ایرانی در داخل کشور، در داخل خانواده با همین فرهنگ بهترین های دنیا رو یاد بگیره، اعزام دانشجو به خارج بذاشتن. رضا شاه زمان رضا شاه شروع کردن به دانشجو به خارج اعزام کردن و اینو به عنوان یه نقطه خیلی مثبت بله دانش آموزی از هر جای دنیا مفید، ولی اینی که دانشجو بفرستند، جوون رو بفرستند اونجا، بعد اونها تحت تاثیر فرهنگ خودشون تو دانشگاه بپرورونن و بعد چند تا گروه در اومده دیگه. حالا من تو این جزوه دانشگاه رضاشاهی رو که نوشتن چیز جالبیست که در اونجا مثلا یک گروهشون کمونیست توده‌ای در اومدن، یک گروهشون غربی کامل در اومدن، یک گروهشون اصلا ملیگرای تند ناسیونالیست در اومدن. از فرهنگ ایرانی خبری نیست، اینا اومدن تو ایران کار کردن. خب ببینید این نکته مهمی است که امیرکبیر میاد داروفروم میسازه، از خارج میاره، جوان ایرانی نگر میداره، متخصص خارجی رو میاره تو ایران، به هنرمندای ایران، به صنعت ایران، به همه اینجان کمک میکنه، اینها دانشجو ما رو میفرستن، میشه همون غربی برمیگرده میاد. تفاوت دوتا حکومت نفعه و حکومت عاقل در همینه. خب از اینجا به بعد شما ملاحظه میکنید که از دوران محمدشاه این کارو گیر کرد، در دوران امیرکبیر تونست مثلا صنعت شال کشمیر، همین ترمه ها توی هند بوده، امیرکبیر داده شال ترمه تو کاشان بافتن که رتبه دومه داره. ما الان اگه ترمه همون زمان امیرکبیر رو داشته باشیم که خودش هم جبهش ترمه است، ولی جالبه الان تو همون موزه جواهرات هست. و همچنین اومده سموبر، به بالاترین نمونه به نظر از نظر صنعت اینه.
سموبر
اون زمانها از روسیه می اومده و از اروپا. آقای امیرکبیر اومده تو بجنورد به یک استاد علی اصغر بوده بجنوردی، میگه شما میتونی سموبر بسازی؟ میگه بله، چون ما برنجشو تو ایران داشتیم دیگه، سماور برنجیست دیگه. بعد بهش زمین میده، پول میده، سرمایه میده، امکانات میده و بهش میگه اینو بساز. و این میاد شروع میکنه به ساختن و از سماور بروجردی سومین سماور دنیاست. الان هم توی سماورهای قدیمی که میفروشن چه سماور به اصطلاح تزاری روسیه است و چه سماور اروپایی است و سماور بروجردی. بروجرد گفتم میشتم گفتم بروجرده. و این بعد از این که امیر شهید میشه، میرزا آخان میاد این آقا رو میارن اعتماد سلطنه، اینا تو خاطرات چون نوشتن، بهش میگن که تو پول زمین رو بده و پولی که دولت هم بهت داده پس بده. میگه من که هنوز شروع نکردم به اون معنا انبوه سازی بکنم، من نمیتونم بدم. بعد میبندنش به فلک، میزننش و بعدم میگن میگیرن، هم زمین رو میدن میگیرن ازش، هم امکانات میگیرن و همین که او رو طوری میکنن که دیگه سماور نسازه.
عجب
فرق بین این قضیه اینه. من که این دارم میگم حکومت قاجار چنین حکومت نفهمی بوده که حالا در قراردادهاشون در جاهاشون همه
مشابه این کاری که در مورد سماور اتفاق افتاد، در مورد قفل هم ظاهرا اتفاق افتاده.
حالا اون که باز هم همین قضیه است،
تقریبا یه چیزی مشابه اینه، درسته؟
بله همه جور دار، اصلا هر چی شما اصلا صنایع اون زمان رو شما نگاه میکنید اینجوریست. اینا میاد دوران ناصرالدین شاه بدتر.
آها.
دوران مظفرالدین شاه که اصلا یه آدم خرافاتیه که فاسد آلوده. شما سفرنامه ناصرالدین شاه رو که میخونی کجا میخواسته اصلاحات بکنه تو ایران؟ اینا اومدن تو این دوران ارتش ایران که تو دنیا یک ارتش قدرتمند بوده، ارتش نادری بوده، اصلا پیشرفتش کرد، اینو تبدیلش کردن به پلیس جنوب انگلستانی قزاق که از روسیه گرفتن. آقای داریوش توی کتیبهش می نویسه نیزه مرد پارسی از ماورای دریاها گذشته و به دنیا رسیده. خواجه نظام الملک حواله کشتی هایی که کالا می بردند و می آوردند می داده اون نقاط دور چیز بگاه. چرا می دید؟ می گفت برای این که بفهمن که پول ایرانی اونجاست، خرید و فروش اونجاست. اینا رسیدن به اینجا که ارتش ما و این قسم ما تبدیل کردن ایران بدهکار و قرض گرفتن ها مصیبت بزرگ وام هایی است که اینا وام گرفتن
گرفتاری ها از اونجا
گمرو که ایران دادن بله. مثلا گذاشتن گرو پول عیاشی گرفتن رفتن اروپا عیاشی کردن
بله.
به جای این که بیان شریک بشن با آقای دارسی حتی اقل میخوان نفت استخراج بکنم شریک شن امتیاز نفت ایران و تو قرارداد ننگین دارسی دادن کیا دادن رجال اونجا که دزد پول بگیرن اصلا واقعا آدم وقتی میخونه میبینه اینقدر به صدر اعظم دادن اینقدر به فلان کس اینقدر قاقه به قرارم. کی انگلستان ها امپراتوری کرده الماس و طلای آفریقای مظلومی که اینا دمار از روزگارش بربردن قارت هند که اینا هنوز هم زبان انگلیسی اینا رو اونجا باقی گذاشتن و کمپانی هند شرقی و نفت ایران.
بسیار خوب، خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر بادامچیان. من واقعا خسته نمیشم، اینا درسه برای امروز، اونچه که اتفاق افتاده، واقعیات اونچه که اتفاق افتاده برای نسل امروز و نسل‌های آینده درسه، و از اون مهمتر برای صنعت کشورمون این که داشته‌های ما چی بوده و ما چقدر میتونیم از این داشته‌ها استفاده بکنیم برای توسعه صنعتی در کشورمون. ما زمان برنامه‌مون تموم شد، اگر اجازه بدید آقای دکتر بادامچیان هفته آینده باز ما خدمتتون برسیم و بخش دیگری از فرمایشات شما رو داشته باشیم و ثبت بکنیم برای شنوندگانمون پخش بکنیم و امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. شنوندگان عزیز، با آقای دکتر بادامچیان خداحافظی میکنیم و امیدوارم که هفته آینده هم باز ادامه گفتگوی ما رو با ایشون پی بگیریم.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. نام‌آوران صنعت.
خب اون چه که شنیدید گفتگوی ما با آقای دکتر بادامچیان در واقع بررسی این مسئله بود که صنعت در کشور ما چه جایگاهی داشته. مثلا به عنوان مثال اشاره شد به صنعت در دوره سلسله صفویه و به طور مشخص شاه عباس صفوی، اینکه چه کارهایی انجام داد، چه ظرفیت‌هایی ما داشتیم، چقدر صفویه تونست این ظرفیت‌ها رو به فعل نزدیک بکنه و ازش استفاده بکنیم، و امیدوارم که متوجهتون قرار گرفته باشه. ما هفته آینده این گفتگو رو پی میگیریم تا تصویر دقیق‌تر و روشن‌تری از پیشینه صنعتمون داشته باشیم که به درد امروز و فردای صنعت کشورمون بخوره انشاءالله. سامانه پیامکی ما 30036-37، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران. متشکرم که همراه ما بودید، مراقب خودتون باشید، خداحافظ.
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان.
ماسک همه جا نزدم، 30% ریم درگیره، نفس کشیدن واسم سخت،
کاملا ول کردن. میگن خیلی خب حالا گرفتیم ما میمیریم دیگه، حداکثر ما میمیریم، به شما چه ربطی؟
حالا من که بزنم 4 دی نمیذارم چه فایده؟
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر رو آلوده میکنه، که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزوت میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنم، فقط اومدم بیمارستان، مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن واسه کنن اون.
چند وقت داریم ما التماس میکنیم؟
چقدر ما باید خواهش کنیم؟ چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم.
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانواده‌مون ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست. پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهن برید. بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
Thank you. امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.